بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که ما فرق بین قاعده یقین و مسئله استصحاب و شک به عنوان مقتضی و مانع را بیان کنیم، لکن انسب این است که قبل از بیان فرق بین این سه، ما اقسامی که در باب استصحاب هست را ذکر کنیم تا بدانیم که در کجا بحث استصحاب و ادله‌ای که مورد نظر هست جاری است و در کجا این مباحث جاری نیست. لازم می‌گوییم تقسیماتی که برای استصحاب هست، این تقسیمات به اعتبارات مختلفه است. یک قسم از تقسیمی که برای استصحاب است به لحاظ مستصحب می باشد، چون گاهی مستصحب امر وجودی است و گاهی امر عدمی، و در هر یک از این دو گاهی در امور خارجیه است، یعنی به نحو کلی محل بحث نیست، مستصحب امرون خارجیون و شخصیون و اخرى مستصحب امرون کلیون. کلی به ما هو کلی در خارج وجود ندارد، کما اینکه یک تقسیم دیگر که میشه تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار این است که شما گاهی در حکم تکلیفی استصحاب میکنید، از قبیل وجوب، حرمت و امثالان، و گاهی در حکم وضعی مثلا زمان، یقین به زمان داشتید یا به عدم او، نمیدانید اون یقین سابق از بین نمیدانید که اون یقین سابق یعنی متیقن سابق باقی است یا خیر. خب استصحاب در اینجا واضح است که استصحاب در حکم وضعی هست. این تقسیماتی است که به لحاظ مستصحب است که چهار نوع تقسیم در واقع وجود داشت. تقسیم دوم به طور کلی به لحاظ منشأ شک است. چرا ما شک میکنیم در بقا؟ چون شک در حدوث که نداریم، شک در بقاست. منشأ شک در بقاء متیقن سابق چیست؟ این خودش چند جوره. تارتن منشأ شک در بقاء متیقن، حالا متیقن موضوع باشد یا حکم، شک در مقتضیه است. خب مقتضی مربوط به گذشته است، ما شک میکنیم در بقا چون نمیدانیم مقدار اقتضاء مقتضی چقدر بوده است، و اخرى این است که نه، از نظر مقتضی ما مشکلی نداریم، یقین به وجود مقتضی داریم، نمیدانیم مانع یا رافع برای او پیدا شده است یا خیر. اینم قسم دوم منشأ شک. چون در آمدن مانع یا رافع شک داریم، نتیجتا شک در بقا میکنیم، چون اگر رافع یا مانع آمده باشد باقی نیست، اگر نیامده باشد باقی هست. و ثالثتا این است که ما شک میکنیم در بقا، نه به لحاظ مقتضی، نه به لحاظ وجود مانع یا رافع. شیئی وجود پیدا کرده است، نمیدانیم مانعیت یا رافعیت دارد یا ندارد. در فرض دوم اگر وجود پیدا میکرد یقینا رافع یا مانع بود، ولی در این فرض اینه که وجود پیدا کرده اما در اصل رافعیت یا مانعیت او شک داریم. اینم تقسیمات به لحاظ منشأ شک برای استصحاب. پس در استصحاب اینکه شک در بقا داریم، منشأش یکی از این امور ثلاثه باید باشد. تقسیم سومی به طور کلی برای استصحاب وجود دارد و اون تقسیم به لحاظ دلیلی است که اثبات حکم کرده است، تارتن دلیل استصحاب دلیل لفظی است، آیه است، روایت است. مثل اینکه دلیل میگوید الماء المتغیر ینجس و این لفظه، و اخرى این است که نه، دلیلی که دلالت بر حکم دارد دلیل دلیل عقلی است، یا به اصطلاح تعبیر میکنم به دلیل لبی که لفظی در کار نیست. خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمایند اگر دلیل مستصحب دلیل لفظی باشد جای استصحاب هست، اما اگر دلیل عقلی باشد جای استصحاب نیست. استصحاب را اساساً در چنین مواردی جاری نمی دانند. خب باید دید که چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد دلیل لبی استصحاب را حجت نمی داند. اجمالاً عرض می شود که حکم عقل عبارت است از تحسین و تقبیح. تحسین و تقبیح کار عقل است نه به عنوان حکم، یعنی درک می کند حسن شیء را و درک می کند قبح شیء را. عقل به ساعت انشاء حکم ندارد، عقلا هستند که انشاء احکام می کنند، اما عقل به ما و عقلون کارش درک هست. خب احراز موضوع واضح است که در باب استصحاب شرط است که برمی گردد نتیجه احراز موضوع به اتحاد قضیتین موضوعاً. معنای احراز موضوع اینه وقتی شما موضوع را که اون موضوع گذشته است در قضیه متیقنه احراز کردید، یعنی موضوع شما در هر دو قضیه یک چیز است. حالا یقین به ثبوت حکم برای این موضوع در گذشته دارید، اما الان شک دارید که حکم برای همون موضوع در ظرف بقا هست یا نیست. نه حکم تغییری کرده نه موضوع تغییر نکرده، به این معنی یعنی حکم آخری نمیخوایم بگیم هست خلاف او یا مماثل او، همون حکم را میخوایم در ظرف بقا بیاریم. خب دلیل مستصحب اگر دلیل عقلی باشد میفهمان احراز موضوع نمیشود کرد. خب شارع به ما و شارع چه کار دارد به حکم عقلی؟ ما کلن در حکمی که بحث میکنیم حکم شرعی است. ناید تارتن این حکم شرعی منشأش انشاء شارع است و اخرى منشأ او درک عقل است. که این تعبیر می شود به حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی. حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی در مقابل حکم شرعی مستکشف از انشاء شارع. چون ما باید حکم رو کشف کنیم، کشف حکم تارتن به انشاء شارع است می شود دلیل، دلیل نقلی، و اخرى به حکم عقل است به معنای صحیح. اینجا می شود حکم شرعی مستشرف از حکم عقلی. خب حالا اگر دلیل مستصحب حکم عقل باشد، چرا حکم در اینجا میگن شیخ انصاری رضوان الله میفرمایند استصحاب حجت نیست؟ چون حکم عقل به قبح شیء یا به حسن شیء در جایی است که اون معروض که حالا میخواد اسمشو معروض بگذارید یا موضوع بگذارید دارای وجوه و اعتباراتی باشد که به لحاظ بعضی از وجوه محکوم به حسن است و عقل حسن او را درک میکند و به بعضی از وجوه عقل قبح او را درک میکند. مثلا اصل حرکت و مشی انسان فی الارض، این امریست لااقتضا. عقل نمیگوید حسنون و نمیگوید قبیحون، ولی اگر مشی و حرکت برای ایجاد اختلال نظام باشد، برای ایجاد فتنه باشد، این قهرن عقل میگوید قبیحون، قبح او را درک میکند. اگر برای اصلاح امور مؤمنین باشد، خدمت مردم باشد، عقل حسن او را درک میکند. دقت فرمودین؟ پس نفس حرکت و مشی لا اقتضا است، طبق بعضی از عناوین قبیح می شود، به بعضی از عناوین دیگر حسن پیدا می کند. بالوجوه و اعتبارات تغییر درش هست. غالبا اشیا لا اقتضا هستند. اونایی که حسنشان ذاتی باشد مثل عدل، اونچه که حسنش قبحش ذاتی باشد مثل ظلم، اینا یک اموری هستن کمن که ذاتن حسن باشن یا ذاتن قبیح باشن. غالب اشیایی که به عنوان فعل مکلف صادر می شود لا اقتضا هستن. اون عنوانی که برش عارض می شود رنگ او را مشخص می کند که آیا حسنون یا قبیحون. پس بنابراین در باب احکام عقلیه‌ای که به اصطلاح ما محل بحث داریم منشأ حکم شرعی است، تارتن حکم عقلی مستقل است، اینجا محل بحث نیست. در احکام عقلی مستقل عقل وقتی موضوع خودش تشخیص داد مثل حسن عدل حسن حفظ نظام اجتماعی، اینا ذاتیه، دقت دارین؟ اینجا دیگه معطل نمیماند، موضوعش رو تشخیص داد حکم میکنند، معطل هیچ هم نیست. و اخرى این است که حکم عقلی متخذ از شارع است. شارع حکمی کرده، به واسطه اون حکم شارع عقلم به میدان میاد برای بعضی از چیزها. مثلا شارع میفرماید فلان عمل واجب است و ما میدانیم اون عمل مقدماتی دارد، مقدمه وجودیه، تا مقدمه او حاصل نشود اون واجب در خارج تحقق پیدا نمی کند. حالا ما سوال میکنیم اگر شارع فرض بیانی برای حکم مقدمه وجودیه اون واجب نیاورد، عقل حکم میکند به این که این مقدمه واجب است یا نه؟ پس اینجا اگر واجبی نبود عقل کاری نداشت به مقدمه او، چون واجبی آمده مثلا مثل صلات و وجود صلات به واسطه بعضی از مقدمات وجودی تحقق پیدا نمی کند. اینجا جایی این هست که بگیم عقل درک می کند وجوب مقدمه را، یعنی ملازمه می بیند بین وجوب شی و وجوب مقدمه او، یا چنین ملازمه ای را نمی بیند. یا مثلا در بحث نواهی در باب نهی از زد این بحث رو می کنند، آیا ملازمه هست بین امر به شی و نهی از زد عقلا؟ این ملازمه هم بیس عقلی. خب اگر امر به شی نبود، نهی از شی نبود، ما کاری به این یعنی عقل کاری به این نداشت که بگه آیا زد او منهی یا مأمورون به هست. در هر دو صورت کاری به این ندارد، چون امر به شیء شده است میخواییم ببینیم آیا عقل ملازمه بین این وجوب و حرمت زد میبیند یا نه، یا بین حرمت و وجوب زد میبیند یا نه، اگه چیزی منهی شد زد او واجب میشود یا خیر. خب مرحوم آخوند در مقابل شیخ انصاری میفرماید نه، فرقی بین این نمی کند که دلیل مستصحب حکم عقل باشد یا حکم شرع، فرقی در این جهت نمی بینه. می فرماید برای خاطر این که میزان در وجوب در بقای موضوع در باب استصحاب طبق بحثی که قبلا شد چی بود؟ نظر عرف. عرف نظر می کند که آیا اونم به دلیل استصحاب آیا نقض صدق می کند یا نمی کند. اگر میزان نظر عرف است، بنابراین لحاظا اون حکم سابق که متیقن است میخواد حکم عقلی غیر مستقل باشد یا حکم شرعی باشد، در این چه فرقی دارد؟ حکم عقلی غیر مستقل یعنی اونجایی که حکم آمده از نای عقل اما به برکت جعل شرعی، به برکت جعل شارع، اینو میگن غیر مستقل، چون استقلالا و تماما عقل نقش ندارد. تا حکم شرعی نباشد عقل نمیاد سراغ این که آیا مقدمه واجب واجب هست یا نیست. ملازمات عقلیه تمام در مواردی است که شارع حکمی دارد، حالا ملازمه بین شی و مقدمه یا بین شی و نهی از ضد او اینا هست یا نیست، اینا را عقل به برکت جعل شرعی به هر حال درک می کند. صاحب کفایه می فهمد خیر، فرق بین این دو نمی کند. حکم عقلی همین جوری که عرض کردیم بر دو قسم است. حالا یک نکته ایرم که قبلا عرض کردیم که حکم عقلی عملی داریم به یک حکم عقلی نظری داریم. اونی که در اینجا باز بحث است حکم عقل عملی نیست، حکم عقل نظری است. چرا میگیم حکم عقل عملی و حکم عقل نظری تقسیم به چه اعتبار است؟ با اینکه عقل کارش غیر از درک چیزی دیگری نیست، این تقسیم به اعتبار معقول است نه به اعتبار درک عقل. درک عقل همه جا درک است، نهایت تارتن مدرک و معقول چیزی است که عقل حسن انجام او یا ترک او را میرسد. خب اگر امری باشد مدرک و معقول که به اصطلاح باید انجام داده بشود یا باید ترک بشود، مربوط به فعل انسان از خارجن، اینو میگن عقل عملی. یعنی عقل ما را به جایی رسونده است که به اصطلاح کاری به حسن و قبح ندارد، میگه این کار باید انجام بشود. مثل مثلا فرض کنین بر به والدین، عقل میگه این باید انجام بشود. ایزاء والدین، عقل میگه این باید ترک بشود. این عقل عملی است. لذا نزاعی که بین اشاعره و معتزله هست که قائل به حسن قبح عقلی طایفه اولا نیستند و طایفه دوم هستند در بحث کلام، این نزاع در بحث عقل عملی نیست. اینا رو دقت کنین، در اینجا با هم دعوا ندارن، نزاعشان در عقل نظری است. مدرک از اموری که باید انجام بشود یا باید انجام بشود نیست. عقل حسن او را رسیده است به عنوان اینکه، یعنی علم به او پیدا کرده است و این جزء معلومات عقلی است، یا اینکه علم عقل به این نتیجه رسید که قبیح است دن یعلم قبح او را. پس بنابراین مثلا حدوث عالم، عقل علم به حدوث پیدا، این یک کاری نیست در خارج که آقا شما عمل کن یا ترک کن. اگر عقل علم به حدوث عالم پیدا کرد، میگیم این جزء معقول نظری است. تمام مباحث عقلیه‌ای که در دایره بحث و به هر حال تحقیق قرار میگیرد، تمام اینا جزء به هر حال عقل نظری محسوب میشوند، نه عقل عملی. در عقل نظری این بحث است که آیا ملازمه، حالا نتیجه این میشود که این ملازمه ای که بیان شد که آیا بین حکم عقل و حکم شرع هست، این ملازمه مربوط به کدوم حکم عقل است؟ عقل نظری یا عملی؟ در عقل نظری این بحثه، ولی در عقل عملی کاری به این ما نداریم. نه اینکه مثلا ما بگیم عقل عملی به عنوان تحصیل عقلا نسبت به انجام او یا نسبت به ترک او، این بیاد در بحث نزاع بین به اصطلاح کسانی که قائل به ملازمه هستند و اونایی که منکر ملازمه هستند قرار بگیرد. نه، این به این معنا در اینجا راه ندارد. هاذا شیء حسنون یا هاذا شیء قبیحون این نیست، بلکه عقل حکم میکند، یعنی درک میکند حسن مدح فاعل حسن را، یا درک میکند قبح مدح فاعل قبیح را. این مدرک او میزان هست. حالا میتونیم بگیم که چون عقل میگوید به اصطلاح مدح فاعل حسن حسنون پس واجبون شرعن، یا چون فاعل قبیح تحسین او قبیح هست پس حرامون شرعن، میتونیم اینو بگیم یا نه؟ این حاصل تقسیماتی است که در اینجا شده و بیاناتی که بزرگان دارن. پس صاحب کفایی تفاوتی بین حکم مستصحب که دلیل او دلیل عقل یا نقل باشد قائل نیست، خلافاً نسبت به شیخ انصاری و منتبعی اونشان که قائلن به این که تفصیل میدن، میگن اگر دلیل مستصحب حکم عقلی باشد مباحث استصحاب اونجا نمیاد، و اگر دلیل استصحاب حکم نقلی باشد از قبیل آیات و روایات، اینجا جای استصحاب هست. این مقدار از توضیح فعلا کافی است. حالا تا کلام تتمه دارد که ما باید برسیم به بحث اون فرق بین اون امور ثلاثه استصحاب، قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین. ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.